جلسه هشتم خارج اصول 1399 شهریور. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. قبل از شروع بحث سوالی شده، البته من بعدن هم اشاره می کنم به پاسخ این سوال، اما چون قدری موضعش گذشته برخی اعظم سوال کردن، شاید منتظر باشند، من همینجا پاسخ میدم و البته بعد در برگه به مناسبتی میارم. در جلسه ششم وقتی جناب نائینی فرمود ما مجالی برای استصحاب تخییر نمیبینیم، چون اگر مسئله فقهی باشه، تخییر در مسئله فقهی باشه، حتما تخییر استمراریه، و اگر تخییر در مسئله اصولی باشه، حتما مجال تخییر استمراری نیست. اصلا پس شک نمی کنیم که حل تخییر و استمراریون ام بدویون تا بخوام استصحاب کنیم. بعد فهمود البته بعضی وقتها ممکنه فرض کنیم ما نرسیم به این که در موضع یا جای دیگه، فی هذا الموضع یا غیر این موضع، تخییر مسئله اصولیه یا مسئله فرعی فقهیه و تخییر در کجا هست. خب اینجا شک میکنیم. فهمود خب وقتی شک کردیم، شک میکنیم در موضوع استصحاب. عبارت آقای نائینی اینه که ما هم آوردیم در برگه، ولیکن اذا فرض الشک و به هذا الوجه، که ندونیم تأخیر در مسئله فقهیه یا در مسئله اصولیه، فلا مجال للاستصحاب. چرا؟ لشک فی موضوعهی فانه على احد الوجه يكون موضوع باقيا و على الوجه الاخر يكون موضوع مرتفعا. پس اینجا میتونیم بگیم شک محققه، اما چون در استصحاب جایی که شک داریم موضوع باقیه یا نیست، استصحاب نمیتونیم بکنیم. ما در استصحاب باید خیالمون راحت باشه که موضوع باقیه. عبارتی هم که ما داریم در صفحه 17-15 در واقع ترجمه همینه که من نوشتم، ایشان به تبع در فرض شک در جنس تأخیر هم استصحاب را نمیپذیرد، چون شک در مجال و موضوع آن داریم. اینجا اشکالی که هست اینه که آقای نائینی طبق بیان خودشون نباید بگن شک داریم در موضوع استصحاب، باید بگن که علا ای حال استصحاب مجال نداره. چون وقتی شک میکنید مسئله تأخیر در مسئله اصولیه، اگر اینطور باشه حتما تأخیر بدویه، پس باز استصحاب نیست. اگر احتمال میدیم تأخیر در مسئله فقهیه، حتما استصحاب مورد نداره، پس علا ای حال استصحاب مورد نداره، نه شک داریم در موضوع استصحاب. لذا من تو برگه اگر نگاه کنید 17-15 اومدم کلمه مجال اضافه کردم. ما اینا رو در درس توضیح ندادیم، اون روز درسی گفتم چون شک در مجال و موضوع آن داریم، و من چون مجال آوردم که بگم کلمه موضوع دقیق نیست. موضوع رو آوردم امانتداری بشه، ولی باز کار ما هم نمیخوام بگم ما اینجا خواستیم اشکال بگیریم، چون باز کلمه شک ما داریم. عبارت جناب نائینی عبارت دقیقی نیست. اگر اینطور میگفت، میگفت فلا مجال للاستصحاب، چون استصحاب موضوع ندارد، نه شک در موضوعش داریم، علا ای تقدیرن استصحاب مجال ندارد. کلمه موضوع هم به کار نبریم که باز مهمه. استصحاب مجال ندارد، چون علا فرض این که تأخیر در مسئله اصولی باشه، حتما تأخیر بدویه. اگر در مسئله فقهی باشه حتما استمراریه، طبق بیان آقای نائینی، پس مجال نداره. اگر ما بودیم میگوتیم ولیکن اذا فرض الشک و به هذا الوجه فلا مجال للاستصحاب، نه لشک فی موضوعه، اصلا اینو نمی آوردیم. میگوتیم فلا مجال للاستصحاب، چون هر کدام از دو فرض ها باشیم استصحاب نداره. اگر این کلمه لشک فی موضوعه نبود، البته ادامه‌ش هم باز خرابه ها، فانه علی احد الوجه یکون موضوع باقیا و علی الوجه الاخر یکون موضوع مرتفعا. نه، به هر صورت نبایست اینجا این عبارت ها می اومد، باز اصلاح می شد. معمولا ما در اینجور موارد، خب کلن در کلمات نائینی من اصل اولی رو بر فوائد الاصول مرحوم کاظمی قرار میدم. جاهایی که مثل این جاها به شک و تردید میفته از اجود میارم، به اجود نگاه میکنم. منتها این بحث رو در اجود نداره آقای نائینی. حالا یا آقای نائینی مطرح نکرده در اون دوره و آقای خویی منعکس نکرده، یا آقای نائینی فرموده است آقای خویی منعکس نکرده در تغییرات. به هر حال اجود این بحث رو نداره که اونجا نگاه کنیم و ببینیم دقیق تر چه. شاید عبارت اجود علی رغم سخت بودنش و سخت تر بودنش از فواید خوب دقیق تره. برداشت ما در مجموع اینه. در هر صورت آقایانی که به این عبارت ایراد دارند، در واقع به آقای نائینی ایراده، نه به برگه ما. بله، ما باید اینجا تذکر همون موقع توضیح میدادیم، مطمئن چون بنابر نقد ندارم، بعدا میخوام نقد کنم، از این جهت رد شدیم. شکر الله و سعی کسی که، یعنی چند تا از فضلای بحث این دقت رو داشتن، درسته. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ تحقیق. مستحضرید که ما به عنوان برخی نکات در اطراف تخییر سوالاتی مطرح کردیم و تا الان داشتیم تتبع میکردیم. کافی تتبع، مرحله آخر که مرحله تحقیق به حساب میاد، اظهار نظر کلاس، رأی کلاس. البته ممکنه برخی از کلمات بزرگان گذشته رو هم اشاره کنیم، یعنی نقدش رو، چون میخوایم تحقیق کنیم ممکنه ورود کنیم. مطابق معمول اقتضای تحقیق رو من با چند امر به سامان میرسونم. از واضحات هم شروع میکنیم. ببینید فضلا، آقایان، ما در مسئله مورد بحث میخوام ببینیم با پدیده روشنی در خارج مواجهیم، فقط ماندیم که با این پدیده چجور رفتار کنیم، یا پدیده خارجمون روشن نیست. ببینید از کجا باید شروع کرد؟ مدیریت بحث. من در شماره 1، همون صفحه 17 اگر باز کنید و داشته باشید، اینم عرض کنم، ما حالا که درسمون غیر حضوریه، همیشه برگه رو قبل از درس روی سایت میذاریم انشاءالله. حالا کسانی که با سایت کار میکنن یا با نرم افزار با گوشی، اگر قبلش برگه رو در اختیار داشته باشن خیلی بهتره، خیلی بهتره برای فهم مطلب. حالا بگذرم. ببینید، در مسئله ما با پدیده روشنی مواجهیم در خارج، به این معنا که فرض ما اینه یک واقعی داریم، یک مسئلهی داریم که در مورد اون واقعه، مثلا در نماز جمعه، دو تا دلیل، حتی دو که میگیم یعنی بیش از یکی، دو یا چند دلیل، دو دلیل یا چند دلیل متعارض متعادل یعنی متکافع وجود داره. فرض بر اینه دیگه. و مخاطب، حالا هر که باشه، مجتهد یا همه، مخاطب نسبت به هر کدام از این ادله مخیره. فرض اینه دیگه. این که مخیره، نمیخوایم بگیم جعل شرعی داریم به نحو واجب تخییری مثل خصال کفارات، نه، به این معنا که اینجا چون نمیدانیم مخیریم، هر کدام رو هم بگیریم حجت داریم روز قیامت. چنانچه فرض بر این است که ما یه مجتهد داریم یه مقلد، حالا مجتهد مقلد قاضی اونم هست، ولی حالا ما قاضی رو کمتر بحث کنیم، الان رو قاضی بحث میکنیم. مجتهدی داریم و مقلدی داریم. پس در مسئله پدیده خارج روشنه، واقعی داریم، دو یا چند دلیل متکافع نسبت به عقص هر کدام مخاطب دلیل مخیره، جعل شرعی هم به نحو واجب تخییری نداریم، در صحنه هم مجتهدی داریم و مقلدی. این امر اول. امر دوم، باید ببینیم نقطه ابهام چیه. بالاخره مسئله درست در خارج فرض همینه، هیچ اختلافی هم نیست، غیر از این بیان ما هم هیچ بیانی نیست، اما ابهام از جهاتی داریم، از جهاتی ابهام نداریم، از جهاتی ابهام داریم. ای که مجتهد در عمل شخصیش در آغاز راه حق انتخاب داره بحثی نیست. لذا نوشتم شماره دو، وضعیت در جانب مجتهد از جهت عمل شخصیش در ابتدا، این در ابتدا چون هنوز که نمیدونیم استمراری هم هست یا نه، ولی در ابتدا معلومه تأخیر داره، هر کدام از یکی از دو یا چند دلیل رو بگیره میتونه عمل کنه. پس این نقطه، نقطه روشنه. ابهام از چه جهته؟ ابهام از دو جهته، و این دو جهته که این بحث چند روزه ای ما رو سامان داده و شما دارید میبینید. یکی که خود همین مجتهد در استمرار چه کار کنه، آیا تأخیرش بدویه برای خودشا یا استمراریه. دوم، با مقلد چه کار کنه، چجور رساله بنویسه، چجور توضیح بده برای مقلد. ببینید، درس خارج میگم درس روش شناسیه. ما اول از بیرون شروع کردیم که پدیدمون روشنه، بعد اومدیم نقطه روشن رو گذاشتیم کنار. لذا در این نقطه روشن که اول مجتهد حق انتخاب یکی از دو حدیثو داره که بحث نیست که، بس باید متمرکز بشیم رو نقطه ابهام. نقطه ابهام همین دوتاست که مجتهد در استمرار چه کار کنه برای خودش، دوم با مقلد چه رفتاری داشته باشه. خب لذا در ادامه تو شماره های آتی و ادامه تحقیق باید این دو نقطه رو روشن کنیم. راجع به این که خودش در ادامه چه کار بکنه عجله نکنید، اینو بذارید برای جلسه آینده، که چه ارسونم شاید آینده یا آینده، جلسه دو جلسه بعد. اما راجع به نقطه مهمم اینه، راجع به این که با مقلد چه کار کنه، چجور فتوا بده، چجوری بیان کنه، چجور به عهده مکلف بذاره. آقایان از جهت رفتار بیانی، من اینجور نوشتم چون بیان خودش یه رفتار اینجا با مقلد، از جهت رفتار بیانی با مقلد یکی از چهار کار رو میتونه بکنه. یکیش مسلم جایزه، یکیش مسلم ممنوعه، و یکی دیگرش هم باز علا فرض جایز علا فرض ممنوعه، و یک راهش هم ممنوعه. اگه شلوغ شد اشکال نداره، عجله نکنید، توضیح میدم. اما اونی که مسلم جایزه اینه که راحت با یه بیان ساده روان برای مقلد توضیح بده. نگید خب مقلدا نمیفهمن، هرچی هم سادهش کنه، عجله نکنید. مثلا مسئله نماز جمعه میشه تو مثالی که داشتیم، بگه در این باره دو روایت وجود داره و مقلد بر به هر کدام مفاد هر کدام عمل کنه کافیه. میتونه نماز ظهر بخواند روز جمعه، میتواند نماز عصر بخواند، که این میشه بیان تأخیر در مسئله اصولی. وقتی میگه دو روایت وجود داره، حالا اگر اضافه کنه این دو روایت هم متعارضن، متکافئند و اخذ به هر کدام درسته، در نتیجه مقلدان من میتونن زور بخوانن، جمعه بخوانند. این قطعا جایزه، کسی نمیتونه بگه این جایز نیست. جالب اینه که یه عبارتی آقای عراقی داشت که دیروز داشتیم، میفرمود که اگر گفتیم اوامر طرقیه مخصوص مجتهده، پس مجتهد باید یکی از دو خبر رو انتخاب کنه، یتعین، و به مضمونش فتوا بده. آقای عراقی بزرگوار، اگر این فرمایش فرمایش شماست و مقرر محترم درست منتقل کرده، چرا اینجور صحبت میکنید؟ نمیتونه این حرفی که الان من زدم چه مشکلی داره؟ حالا فرض کنیم اون ادله مال مجتهده، اوامر طرقیه، مخاطبش هم فقط مجتهده، نمیتونه مجتهد اینجور بنویسه؟ این نه اقراب جهله، نه تشریعه، نه بار اضافی گذاشتن بر دوش مکلفه. بله ممکنه بگیم این لازم نیست، منم نمیگم لازمه، ما الان داریم راههای جواز رو میگیم، نه راههای لازم رو. لذا این عبارت دیروز آقای عراقی که داشت فیتعین و علیه در صفحه 17 16 پیدا کنید، اختیار و احد الخبرین ول افتا به مضمون مختاره من الحکم الواقعی، که این واقعی هم باز معلوم نیست چه بیانی میخواد ایشون داشته باشه براش، این درست نیست. پس از چهار راه که عرض کردم، در شماره دو داریم میگیم، در شماره سه ببخشید، الان رقم سه رو داریم میخونیم از در برگه، این راه راه جایزیه، هیچ اشکال نداره، چنان که یک راه هم مطلقا ممنوعه به نظر ما. کدام راه؟ اونجایی که مجتهد رسماً بیاد قیافه کسی رو بگیره که مثلا به واقع رسیده و به نحو فتوا در واجب تأخیری فقهی فتوا بده. یعنی همونطور که در خصال کفارات می نویسد مکلف بین سراح مخیر است، در رسالش بنویسد ظهر جمعه مکلف بین دراح مخیر است، جمعه بخواند، ظهر بخواند. یعنی هیچ نشانه گذاری نکنه در بیانش که اینجا تخییر ظاهریه، حکم واقع معلوم نیست. خب این چون مصداق القا به جهله، مصداق آروم آروم تشریع هم میشه، حالا ایشون قصدش نیست، ولی بعدن این آقا رو جزو کسانی میارن که نماز ظهر و جمعه رو واجب تأخیری میدونه در متن واقع، لذا این را هم مسلم المنه. البته من بودنش از همین جهته که عوارض داره، اینو نمیتونه فتوا بده. این که تو بیان بعضی از آقایان بود که لیس له الافتا بتخیر فی المسئله الفرعیه بالعمل على طبق احد الخبرین به نحو فتوا بتخیر، این درسته، چون فتوا بتخیر یعنی فتوا به دو دلیل معتبر غیر متعارض. ما اینجا که نداریم دو دلیل معتبر غیر متعارض، دو دلیل معتبر متعارض داریم، این هم درست نیست. اما راه سوم چیه؟ راه سوم اینه که نه بگونه اول بیان کند برای مکلف، نه بگونه دوم تخییری فتوا بده. چکار کنه؟ بیاد یکی رو انتخاب کنه برای خودش، حالا نمیگیم برای خودش میکنه، یکی دیگر انتخاب کنه، یکی رو انتخاب کنه برای مقلد بیان کنه. تو رسالش بنویسد مسئلتون، تمام روزهای هفته نماز ظهر واجبه، روز جمعه نماز جمعه واجبه، یا بیاد دیگه ظهر جمعه هم نماز ظهر واجبه است. یکی رو فتوا بده. راه دیگه هم اینه که بیاد بگه یا ظهر یا جمعه، اما القا نکنه که به نحو واجب تأخیر واقعیه، القا نکنه. حالا یا یک نشانه بذاره، که اگه نشانه بذاره میشه همون راه اول، چون میخوایم راه اول نشه. مثل پزشکی که شک داره بین دو راه، هیچ ترجیحی هم نداره و یکی رو در نسخش مینویسه، هیچ نشانه هم نمیذاره که این مثلا من رسیدم واقع راه، نه، در اینجا اینطور میگه، در اینجا میاد دو دلیلی که هست به عنوان دو شقه از تأخیر به مفاد هر دوش فتوا میده، بدون اینکه القا کند این دو شق دو ضلع از تأخیر واجب تأخیری واقعی است. پس شد چهار را. آیا من در نوشته 1 2 3 4 نگذاشتم؟ یه کمی شلوغ هست نوشته، اما با این توضیح دیگه اصلا شلوغ نیست، باید در بیارید. آقا این دو راه چطور؟ آیا میتواند یکی رو انتخاب کنه و همونو بیاره؟ بگه وقتی ظهر یا جمعه هر کدام، من که نمیدونم کدام واجبه، از این دو حالم خارج نیست، فرضم اینه که من اختیار هر انتخاب دارم، من میگم برن مقلدینم برن جمعه، یا هر دو رو بگه ولی عرض کردم الغا نکنه به نحو واجب تأخیری. آقا این راجع به این دو راه باید ببینیم که، من اینجور نوشتم، باید ببینیم که حدود اختیار مفتی در بیان مسائل برای مقلد حدود اختیارش چیه. توضیح میدم. اگر گفتیم که مجتهد باید واقع رو برای مقلد بگه، نه کمتر نه بیشتر، نباید او رو به اشتباه بیاندازه، نباید بار بیشتر بر عهدش بذاره. نوشتم اگر گفته شود مجتهد باید واقع رو برای مقلد بیان کند، بدون اینکه بیش از آن ششاره در حق مکلف جعل کرده بر دوش او بگذارد. خب اگر اینطور باشه نمیتونه ایشون یه زل او بگه یه زل او نگه. میلیون ها مقلد داره، مقلدانم در متن واقع اختیار دارن برن جمعه، اختیار دارن برن زور بخونن، چون مفاد ادله که مال همه است. اینم که عراقی گفت اگر ادله طرقی مخصوص مجتهدان باشه، این به اعتبار تعامل با ادله نه به اعتبار مفادش. ولی نمیشه گفت که مجتهد مخیر بین ظهر و جمعه، مقلداش حتما باید برن ظهر، حتما باید برن جمعه. این که اصلا گفتن نداره، اصلا تفوق نباید بشه بکنه، فقیهی اصولی نباید تفوق کنه تا چه رسد به دیگران. بزرگان، اگر گفتیم فقیه باید در حد اختیار خودش بکنه بیان کنه، حق نداره انتخاب کنه و بیان کنه. کلامی که عراقی میفهمد یتعین علیه، رو چه قانونی؟ اون چه که آقا ما داریم رجوع جاهل به عالمه و عالم باید واقع را تا حدی که هست، حالا اینجا که واقع اصلش معلوم نیست، ولی همین حدی که از ادله در میاد، یا زور یا جمعه، باید همینو بگه. فردا میتونه مقلد یقه مجتهدو بگیره، بگه شما چون منو در اختیار در انتخاب رو نگفتی، من یه عمری مثلا در تنگنا بودم، به زحمت افتادم، نمیتونم بگی من جانب سختش رو انتخاب میکنم. اونا که کار فقیه نیست. دیروز عرض کردم بعضی از آقایان فرموده بودن نمیتونیم سوالات مردم رو جواب بدیم، ما هم که نرسیدیم، نمیتونیم، وقت نداریم، مزاج اجازه نمیده. از آقای فلان مرجع سوال کنید، ایشان آدم محتاطی است، مطابق موازین جواب میده و همونو به عنوان جواب ما بنویسید. این درست نیست، قابل دفاع نیست. اینجا باید مجتهد اگرم نشد بگه من راجع به مسائل اظهار نظر نمی کنم. وقتی نکرد دست مقلد باز میشه، در مسائلی که مجتهدش اظهار نظر نکرده، یا چون کار نکرده، یا مریض بوده، یا نتوانسته، یا وقت نکرده، بره سراغ فل اعلم. که دیگه فل اعلم هم نیست، چون اون کار کرده باشه اون میشه اعلم. اینجا باید همون رفتار حاج آقا رضا همدانی رو داشت که رفتن سراغش، سر کرد از دریچه خونش بیرون در کوچه، گفت که حاج آقا رضا، حالا تعبیر یادم نیست، حاج آقا رضا مرد، حاج آقا رضا دیگه صلاحیت فتوا نداره، نظرشو عمل نک، حالا نقل میکنه، نقل معتبر البته، حالا من نام نمیبرم از برخی از بزرگان معاصر. یه جاهایی ببینید خیلی مطلبه که مفتیان فکر کنن که مثلا میتونن در بعضی اختیارات از مقلد سلب کنن، یا یه فقیهی بگه من در فتوا سعی میکنم احتیاط کنم یا جانب احتیاطو بگیرم. این که در فتوا دادن احتیاط میکنم خوبه، یعنی دقت میکنم، زود جواب نمیدم، موازین رو میبینم، ادله رو میبینم، اصرار ندارم همه چیز رو سریع جواب بدم، این که خیلی خوبه، این میشه استحکام کار. نه، بگه ما در فتوا جانب احتیاط رو بگیریم، این ضد احتیاطه. فقیه بین محظورین قرار داره در وقت فتوا، نمیتواند آسان بگیرد بلا ملاک، نمیتواند سخت بگیرد بلا ملاک. پس حرف ما اینه، اگر این گزینه رو انتخاب کنیم که فقیه نمیتواند اختیاری را از مکلف سلب کند، اختیاری را که شاربش داده ها، اینجا نمیتواند یک گزینه رو انتخاب کنه و فتوا بده، چه کار کنه؟ خب راه اول رو بره، خیلی بیان ساده بیان کنه. راه چهارم طبق این بیان ببینیم درست میشه یا نه، یکی رو انتخاب کنه، فتوا بده و القا هم نکند به مکلف که آقای مکلف این واجب تأخیری شرعیه، هیچ الغا نکنند. این هم به نظر ما اشکال نداره. منتها یه نکته هست، گاهی مجتهد الغا نمی کند ولی مکلف به طور طبیعی برداشت میکنه، به طور طبیعی برداشت میکنه که واجب تأخیری واقعی است. خب اینجا باید مجتهد توضیح بده که اگه توضیح بده باز میره همون راه اول. لذا ما راجع به راه چهارم گفتیم اگر مکلف القا نمیشه به خلاف، خب بگه تأخیری فتوا بده. اگر یعنی هر دو گزینه میگه یا زور یا جمعه، اگر القا به خلاف میشه اینجوری نگه چون میره تو راه ممنوع، به همون راه اول فتوا بده. لذا آخر کار اگر برگر رو داشته باشید نوشتم بنابراین از چهار راهی که بیان شد یک راه مسلم الجائز، راه اول به نحو تأخیر در مسئله اصولی فتوا بده. دو راه ممنوع این بود که یکی را انتخاب کنه و بگه هیچی هم به مقلد نگه، یا یه جور الغا کنه به نحو واجب تأخیری که مکلف هم اشتباه کنه، محققان بعدی هم فکر کنن این آقا واجب تأخیری واقعی میدونسته، خب این خلاف تعهد مجتهده و امانت داریشه. و یک راه هم بنابر تقدیری جائز و بنابر فرضی غیر جائز است. یعنی اگر القا به خلاف میشه ولو به طور طبیعی نباید بگه، اگر القا به خلاف نمیشه میتونه بگه. البته ما این راه چهارم رو بیشتر میپسندیم، بگیم جائزه، چون بی خود مقلد، حالا یه مقلد جاهلی نمیدونه پشت صحنه چه خبره، اینا مجتهد که القا به خلاف نکرده، او که اظهار نظر قاطع نکرده که اینجا این دوتا واجب تأخیری واقعیه، فقط فتوا داده. حالا مقلد در جریان نیست، مخصوصا مقلدان جاهل، مقلدان غیر فاضل، اونا ممکنه بگیم دیگه بر عهده مجتهد نیست. لذا راه چهارم رو هم بگیم جایزه، البته باش در عین حال من این شرطو دارم، یعنی شرطو برنداشتیم و تا میگیم موضوع نداره این شرط. خیلی دو راه ممنوعه و دو راه جایزه. بله آخرین جملمه، اگر گفتیم مجتهد حق داره، یه حقوقی داره به این معنا که در واجب تأخیری حالا این مورد خودمون ظاهری یکی رو انتخاب کنه به سمع مقلد برسونه، حالا پیازداغش هم بکنید، بعضی وقتا اگر بخواد به نحو اول فتوا بده شاید مقلدان سلب اعتماد بشه، شاید کنترل مثلا نباشه. اگر این طور باشه خب همون راه چهارم رو، راه اول رو نره، یعنی لازم نیست بره، راه چهارم رو بره، یا به نحوه همون تأخیری فتوا بده، یعنی یکی رو انتخاب کنه بگه اصلا به مقلد نگه، تو اختیار راه دیگه هم داری، حالا یا راه آسونتر رو انتخاب کنه بهش بگه یا راه سختتر رو انتخاب کنه بهش بگه. ولی ما از این نظر دفاع نمی کنیم. ادله تقلید آقا، ادله حالا نقلیش که خیلی گویا نیست، بعض مناقشات هم داره، ادلش بیشتر عقلی و عقلاییه. عقلی و عقلایی اجازه نمیدند که مجتهد بیاد سلب اختیار کند از مقلد، اونا میگن هرچی رسیده بگه، امانت داری بکنه، حالا عوارض ثانوی یه وقت باشه اون یه حرف دیگه است. لذا چون این راه رو ما قبول نداریم میریم سراغ همون فرض اول که حق نداره خلاف بگه، حق نداره مکلف رو در تنگنای یک راه بگذاره. و وقتی مثلا یک مسیر دوتا راه داره، مخصوصا اگر یه راه آسان باشه یه راه سخت باشه، خب طرف راه آسان رو بگه، فردا مقلد میگه شما چه راه سخت رو نگفتی، افضل الاعمال احمزها، من اون راه رو میخواستم برم. اگر راه سخت رو انتخاب کنه، آسان رو نگه، که دیگه همه میریزن رو سرش، همه رو سرش میریزن. خب این راجع به نکته سوم، این شماره سه خیلی مطلب درش ریخته بود، انشاءالله که با دقت مطالعه میکنید. ادامه بحث رو میذاریم برای جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.